فصل دوم.
سه شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب ما و جنازش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا سه ماه بعد فعالیت‌های پنهانی زیادی در جریان بود. نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه‌ای نسبت به زندگی داده بود. آنها نمی‌دانستند انقلابی که میجر پیش بینی کرده بود کی جامعه عمل به خود خواهد پوشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خودشان صورت خواهد گرفت، اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند. کار تعلیم و مدیریت به عهده خوخا که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند افتاد. برجسته و سرآمد آنان دو خوک نر جوان بودند به اسامی اسنوبال و ناپلئون که آقای جونز این دو را به منظور فروش پرورش داده بود. ناپلئون هیکلی درشت داشت و قیافه‌اش تا حدی خشن و سبب بود. بارکشری بود، در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می‌نشاند. سنوبال خوک پرهیجان‌تری بود، دلیق‌تر و مبتکرتر بود ولی استقامت رأی او را نداشت. بقیه خوک‌های مزرعه خوک‌های پرواری بودند و معروف‌ترین آنها خوکی بود کوچک و چاق به اسم سکویلر که گونه‌های برآمده و چشمانی براق داشت. تند و چابک بود و صدای زیلی داشت. ناطقی زبردست بود و وقتی درباره مسئله مشکلی بحث می‌کرد، طوری از سوی به سوی می‌جست و دمش را با سرعت کم می‌داد که طرف را مجاب می‌کرد. درباره‌اش گفتند که قادر از سیاه را سفید جلوه دهد. این سه تعلیمات میجر را به صورت یک دستگاه فکری بسط داده بودند و بر آن نام حیوانگری گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از خوابیدن جونز در تبیر جلسات سری داشتند و اصول حیوانگری را برای سایر حیوانات شرح می‌دادند. در بادی امر با بلاهت و بی‌علاقگی حیوانات مواجه بودند. بعضی دم از وظیفه وفاداری نسبت به جونز که او را ارباب خطا می‌کردند می‌زدند و یا مطالبی پیش پا افتاده عنوان می‌کردند از قبیل جونز به ما علوفه می‌دهد و اگر نباشد همه از گرسنگی تلف می‌شویم، و برخی دیگر سوالاتی مطرح می‌کردند از قبیل به ما چه که پس از مرگ ما چه واقع خواهد شد، و یا اگر انقلاب به هر حال واقع شدنی است تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت. خوکا برای آنکه به آنها بفهمانند این گفته‌ها مخالف روح حیوانگری است مشکلات فراوانی داشتند. احمقانه ترین سوالات را مالی مادیان سفید طرح می‌کرد. اولین سوال او از سنوبال این بود: آیا پس از انقلاب باز هم قند وجود دارد؟ سنوبال خیلی محکم گفت: نه، در این مزرعه وسیله ساختنش را نداریم. به علاوه حاجتی هم به داشتن آن نیست. جو و یونجه هر قدر بخواهید خواهد بود. مالی پرسید: آیا من در بستن روبان بیالم باز مجاز خواهم بود؟ سنوبال جواب داد: رفیق، این روبانی که تو تا این پایبان علاقمندی نشان بردگی است. قبول نداری که ارزش آزادی بیش از روبان است؟ مالی قبول کرد ولی پیدا بود که متقاعد نشده است. وضع خوک‌ها برای خنثی کردن اثر دروغ‌های موزز زاغ اهلی از این هم مشکل‌تر بود. موزز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود، هم جاسوس بود و هم خبرچین، در ضمن حراف زبردستی هم بود. دایی داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است به نام شیر و عسل که همه حیوانات پس از مرگ به آنجا می‌روند. موزز می‌گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از ابرهاست. در سرزمین شیر و عسل هر هفت روز هفته یک شنبه است. در آنجا تمام سال چپدر موجود است و بعد درخت ها نبات می روید. حیوانات از موزز نفرت داشتند چون سخنچینی می کرد و کار نمی کرد، ولی بعض از آنها به سرزمین شیر و عسل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوک‌ها آنها را متقاعد کنند که چنین محلی وجود ندارد ناگزیر از بحث و استدلال بودند. سرسپرده‌ترین مرید خوک‌ها باکسر و کلوور، دو اسب عرابه بودند. برای این دو حل مسائل مشکل بود، اما وقتی خوکان را به عنوان استاد پذیرفتند تمام تعلیمات را جذب می‌کردند و همه را با لحنی ساده به دیگران می‌رساندند. هیچگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمی‌کردند و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن ختم می‌شد رهبری می‌کردند. بر حسب اتفاق انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده‌تر از آنچه انتظار می‌رفت به ثمر رسید. درست است که آقای جونز ارباب بی‌مروتی بود، ولی در سال‌های پیش زاره کارآمدی به شمار می‌آمد ولی اخیراً به روز بدی افتاده بود. بعد از آنکه در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد آمد، دل سرد شده بود و به حد افراط مشروب می‌خورد. گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی صندلی چوبی دستداری میلمید و روزنامه میخواند و شراب میخورد و گاه گاه تکه های نان را در آبجو خیس میگرد و به موزز میخورند. کارگرانش نادرست و تنبل بودند. مزرعه پر از علف هرزه بود. خانه حاجت به تعمیر داشت. در حفظ پرچین ها غفلت میشد و حیوانات نیمه گرسنه بودند. ماه جوان رسید و یونجه تقریبا آماده درو بود. در شب نیمه تابستان که مصادف با شنبه بود، آقای جونز به ولنگدر رفت و آنجا در میخانه شیر سرخ چنان مست شد که تا ظهر یک شنبه باز نگشت. کارگرها صبح زود گاوه ها را دوشیدند و بعد بیان که فکر دادن خوراک به حیوانات باشند، دنبال شکار خرگوش رفتند. آقای جونز پس از مراجعت بلافاصله روی نیمکت اتاق پذیرایی با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب حیوانات بی‌علف ماندند. بالاخره طاقتشان تاق شد. یکی از گاوها در انبار آذوقه را با شاخش شکست و حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند. درست در همین موقع جونز بیدار شد و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست وارد انبار شدند و شلاق‌ها را به حرکت درآوردند. این دیگر فوق طاقت حیوانات گرسنه بود. با آنکه از قبل نقشه‌ای نکشیده بودند، همه با هم بر سر دشمنان ظالم ریختند. جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتند. عنان اختیار دستشان خارج بود. هرگز چنین رفتاری از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهانی از ناحیه موجوداتی که هر وقت هر چه خواسته بودند به آنها کرده بودند، چنان ترساندشان که قوه فکر کردن از آنها سلب شد. پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را با قرار ترجیح دادند. دقیقه بعد هر پنج نفر از آنها در جاده عرابه رو که به جاده اصلی منتهی میشد با سرعت تمام میدویدند و حیوانات مظفرانه آنها را دنبال میکردند. خانم جونز هم که ماوقع را از پنجره اتاق دید، با عجله مقداری اساس در مفرش ریخت و دزدکی از راه دیگر خارج شد. موزس هم از شاخه درختی که بر آن نشسته بود پرید و قارقار کنان و بال زنان به دنبال او رفت. در خلال این حوال حیوانات جونز و کسانش را به جاده اصلی راندند و دروازه پنج کلونی را با سر و صدا پشت سر آنان کلون کردند و بدین طریق و تقریبا بیان که خود بدانند انقلاب برپا شد و با موفقیت به پایان رسید. جونز تبعید و مزرعه مانر از آن آنان شد. در دقایق اول حیوانات سعادتی را که نصیبشان شده بود باور نمی کردند. اولین اقدامشان این بود که دست جمعی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست، تارنعل دورادور مزرعه را تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاک سازند. در یراق‌خانه را که در انتهای طویل بود شکستند و دهنه‌ها، حلقه‌های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای بی‌مروتی که جونز به وسیله آن خوک‌ها و بره‌ها را اخته می‌کرد، همه در چاه سرنگون شد. افسارها، دهنها، چشمنده ها و توبره های مهم به میان آتشی که از زباله ها در حیات افروخته شده بود ریخته شد. شلاق ها هم به همچنین. حیوانات وقتی شلاق ها را شعله ور دیدند، همه از شادی به جست و خیز در آمدند. سنوبال روبان هایی را هم که با آن دم و یال اسب ها را در روزهای بازار تزیین می کردند در آتش انداخت. گفت روبان به منزله پوشاک است که علامت و نشانه انسان نیست. حیوانات بایستی برهنه باشند. باکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ میکرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطری جونز را به یاد آنان میآورد از بین بردند. بعد ناپلئون آنها را به طویله برگرداند و به هر یک جیری دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را هفت بار از سر تا ته پیاپی خواندند و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند، خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند. اما همگی طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد و دست جمعی رو به چراگاه دویدند. کمی پایین تر از چراگاه تپه پشته‌ای بود که تقریبا بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات بالای آن شتافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند. همه مال آنها بود. هرچی می دیدند مال آنها بود. مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادند و در هوا شلنگ برداشتند، میان شبنم ها قلط زدند و در علف های شیرین تابستانی چریدند. کلوخ ها را لکت مال کردند و بوی تند آن را بالا کشیدند. سپس به منظور تفتیش گشتی به اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی یونجزار باغ میوه استخر جنگل کوچک را ممیزی کردند. گویی این چیزها را قبلا ندیده بودند و حتی حالا هم مشکل باور میکردند که همه از آن خودشان است. بعد همگی به سوی ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت در ساکت و آرام ایستادند. این هم مال آنها بود، ولی میترسیدند داخل شوند. ولی پس از لحظه‌ای سنوبال و ناپلئون در را به زور شانه خود باز کردند. حیوانات یکی یکی پشت سر هم با منتهای حزم و احتیاط تا مبادا چیزی را برهم بزنند قدم به داخل گذاشتند. نکه پا از اتاقی به اتاق دیگر می رفتند و می ترسیدند بلندتر از نجوا حرف بزنند و اشیاء لوکس باور نکردنی به تخت خواب ها با تشک های پر، آینه ها، نیمکت ها، قالی های کار بروکسل و عکس ملکی ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بودند. تازه به پایین پله برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند. برگشتند دیدند که در اتاق خواب است. روبان آبی رنگی از میز و توالت خانم جونز برداشته و آن را حمایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانه‌ای جلوی آینه خودستایی می‌کرد. بقیه او را سخت ملامت کردند و خارج شدند. چند پاچه نمکسود خوب که در آشپزخانه آویزان بود برای دفن به خارج آورده شد و بشکه آبجو که در آبدارخانه بود با لگد باکسر شکسته شد. غیر از این به چیز دیگری دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند. همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز در آنجا سکونت گزیند. حیوانات ناشتایشان را خوردند و بعد سنوبال و ناپلئون آنها را مجدد یک جا جمع کردند. سنوبال گفت: رفقا، ساعت 6:30 است و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار دروی یونجه می پردازیم، ولی موضوع دیگری هست که باید بدون ترتیب آن داده شود. خوکا در این موقع فاش ساختند که ظرف 3 ماه گذشته از روی کتاب مندرس بچه های جونز که در زبالدانی بود خواندن و نوشتن آموختند. ناپلئون دستور داد قوطی های رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه 5 کلونی که مشرف به جاده اصلی بود برد. سپس سنوبال چون از همه بهتر می نوشت قلم مویی را بین 2 بند یکی از پاچه هایش گرفت و کلمات مزرعه مانر را از بالای کلون پارک کرد و جای آن را با رنگ نوشت قلعه حیوانات تا از این تاریخ همیشه اسم این محل باشد. بعد جملگی به ساختمان مزرعه بازگشتند و در آنجا سنوبال و ناپلئون به دنبال نردبانی فرستادند که به دیوار انتهای طویله تکیه داده شد. بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل 3 ماه موفق شدند که اصول حیوانگری را تحت 7 فرمان خلاصه کنند. این 7 فرمان را بر دیوار خواهند نوشت. قانون لایتغیری خواهد بود که حیوانات قلعه ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند. سنوبال با کمی اشکال بالا رفت و شروع به کار کرد، در حالی که سکویلر چند پله پایین‌تر قوطی رنگ را در دست گرفته بود. فرامین 7 گانه روی دیوار قیراندود با حروف سفید درشت که از فاصله 30 متری خوانده میشد نوشته شد به این ترتیب: 7 فرمان. 1. هرچه 2 پاس دشمن است. 2. هرچه 4 پاس یا بال دارد دوست است. 3. هیچ حیوانی لباس نمی پوشد. 4. هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد. 5. هیچ حیوانی الکل نمی نوشد. 6. هیچ حیوانی حیوانکشی نمی کند. 7. همه حیوانات برابرند. خیلی پاکیزه نوشته شد و جز اینکه دوست نوشته شده بود و یکی از بها وارونه بود، املای بقیه درست بود. سنوبال همه را برای استفاده سایرین با صدای بلند قرائت کرد. همه حیوانات با حرکت سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرک‌ها فوراً مشغول از بر کردن فرامین شدند. سنوبال قلم‌مو را پرت کرد و فریاد کشید: و حالا رفقا، به پیش، به سوی یونجزار بیایید. عزم خود را جزم کنیم تا محصول یونجزار را در مدتی کوتاه‌تر از جونز و آدم‌هایش برداشت کنیم. اما در این موقع 3 ماده گاو که مدتی بود به نظر بیتاب می آمدند با صدای بلند شروع به ماغ کشیدن کردند. 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان رگ کرده بود. خوک ها پس از کمی فکر به دنبال سطر فرستادند و نسبتا موفقانه گاو ها را دوشیدند و دیری نکشید که 5 سطر از شیر کف کرده خامدار پر شد. و بسیاری از حیوانات با علاقه فراوان به آن چشم دوختند. یکی می گفت این همه شیر رو چه باید کرد؟ یکی از مرغ‌ها گفت جونز گاهی مقداری از آن را با نوالا قاطی می کرد. ناپلئون خود را جلوی سطرا حائل کرد و فریاد کشید رفقا به شیر توجهی نکنید، بعداً ترتیب آن داده می شود، مهم جمع‌آوری محصول است. رفیق سنوبال جلودار خواهد بود، من هم بعد از چند دقیقه خواهم رسید. رفقا به پیش، یونجه در انتظار است. به این ترتیب حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به یونجزار رفتند و چون شب برگشتند متوجه شدند شیری در بساط نیست.